ساعت 12 شب. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از روز سه‌شنبه 17 فروردین 1395 برابر با 4 آوریل 2016 میلادی رو سپری می‌کنیم. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که شب آرومی رو سپری کرده باشید و فرصت کنید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها، بار دیگر با بابک غفوری آذر.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. مقام‌های کشورهای مختلف جهان واکنش‌های متفاوتی به انتشار اسناد معروف به پاناما نشان دادند. در این اسناد جزئیات متعددی درباره پولشویی و فرار مالیاتی جمع زیادی از رهبران سیاسی و ورزشکاران سرشناس دنیا ارائه شده است. سخنگوی دفتر رئیس جمهوری روسیه با رد اسناد فاش شده گفته است که این افشاگری برای حمله به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صورت گرفته است. در ایسلند نخست وزیر این کشور تحت فشار قرار گرفته است تا استعفا دهد. در اوکراین گروهی از نمایندگان پارلمان خواستار برگزاری نشستی فوق‌العاده برای بررسی اسناد افشا شده پیرامون رئیس جمهوری این کشور شدند. در سوئد و اسپانیا نیز مسئولان گفتند که درباره اسناد افشا شده تحقیق خواهند کرد. معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی از اصابت یک گلوله توپ در جریان منازعه میان ارمنستان و آذربایجان به خانه‌ای روستایی در شهرستان خداآفرین خبر داد. سعید شبستری به خبرگزاری ایسنا گفته است که این گلوله توپ بامداد دوشنبه به حیاط این خانه اصابت کرده و باعث ایجاد خساراتی شده است. این مقام با بیان اینکه در جریان این حادثه به کسی آسیبی نرسیده گفته است که طبق نظر کارشناسان نظامی این گلوله توپ از سوی نیروهای ارمنستان شلیک شده است. او گفته است که این حادثه از سوی وزارت خارجه ایران در حال پیگیری است. روز شنبه نیز 3 گلوله انفجاری نزدیک یکی از روستاهای شهرستان خداآفرین اصابت کرده بود. وزیر دفاع ارمنستان شلیک این گلوله ها از طرف این کشور را رد کرده است. شمار کشته های حملات انتحاری در مناطق مختلف عراق در روز دوشنبه به 29 نفر رسید. مقام های امنیتی عراق میگویند هدف اصلی این حملات شبه نظامیان شیعه و نیروهای ارتش عراق بوده است. پرتلفات ترین حمله در منطقه ناصریه روی داد که در جریان آن 14 نفر کشته شدند. در حمله دیگری در شهر بصره دست کم 5 نفر کشته شدند. یک شاهد عینی پس از این حمله این چنین به خبرنگار رادیو فردا گفت:
طبعا كنت جدا قريب على موقع الانفجار، سمع صوت جدا قوي ولهب الدخان صعد لفوق، فكرنا لقينا
به محل انفجار بسیار نزدیک بودم، صدای بسیار بلندی شنیدم، دود و آتش به هوا برخاست. دویدم دیدم چند ماشین در آتش می‌سوزند. یک ماشین قرمز بود که خود این عامل انفجار بود. پشت سر آن یک ماشین بود که در آن یک خانواده بودند. هیچ کس از آنها سالم نماند. شهدا زیاد هستند. یک اسکانیا هم بود. راننده و کمکش در آتش سوختند. آنها را با چشمم دیدم. بیشتر از یک طرف مقصر است، اما داعش را مسئول این انفجار می‌دانم. متاسفانه صدای انفجارها بار دیگر باز به بصره
بازگشت. گروه حکومت اسلامی یا داعش با انتشار بیانیه مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. ماتو رنزی نخست وزیر ایتالیا هفته آینده به ایران سفر می کند. دفتر نخست وزیری ایتالیا روز دوشنبه گفت که این سفر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده 24 و 25 فروردین انجام می شود. این دفتر جزئیاتی بیشتری درباره این سفر ارائه نداده است. سفر نخست وزیر ایتالیا در ادامه سفر مقام‌های بلندپایه اروپایی به ایران از زمان توافق هسته‌ای محسوب می شود. پیش از او رؤسای جمهوری اتریش و سوئیس نیز به ایران رفتند. و شرکت هواپیمایی ایر فرانس اعلام کرد مهماندارانی که تمایل به پوشیدن حجاب در پروازهای این شرکت به ایران را ندارند به صورت اجباری مجبور به حضور در این پروازها نمی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر منابع انسانی ایر فرانس روز دوشنبه گفت که حضور در پروازهای ایران این شرکت برای مهمانداران زن اختیاری خواهد بود و کسانی که مایل به حضور در این پروازها نیستند با افراد متقاضی تعویض خواهند شد.
متشکرم بابک غفوری آذر بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. وزارت دفاع آمریکا تایید کرده که سخنگوی جبهه النصره در سوریه کشته شده. همراه می‌شویم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه تا از آخرین جزئیات این خبر بشنویم. چند عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور از دولت خواستند دلایل پیگیری نکردن آزمایش موشک‌های بالستیک ایران را توضیح دهد. رئیس قوه قضاییه ایران زیر سوال بردن دستاوردهای موشکی را خیانت خواند و خواستار برخورد با افرادی شد که در این باره صحبت می کند.
در طول تقریبا نزدیک به 10 سال یکی از گره‌های اصلی که سبب می‌شد که مذاکرات اتمی به نتیجه نرسه مسئله برنامه موشکی ایران بود.
رئیس جمهوری ایران میگوید نمیتوان به بهانه سوء استفاده ابزارهای ارتباطی را تعطیل کرد. گفتگو کردیم با یک کارشناس امنیت شبکه.
منجر به این میشه که مردم زندگی شخصیشون روی دایره ریخته شد. دولت نمیاد یه مرز اینجا قرار بده که زندگی شخصی رو از امنیت جدا بکنه.
شرکت هواپیمایی ایر فرانس به مهماندارانش اجازه داده در صورت عدم تمایل به پوشیدن روسری در سفرهای پاریس تهران در این پروازها شرکت نکنند. واکنش ها به افشای اطلاعات گسترده درباره پولشویی تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی و ثروتمندان ادامه دارد. نیروی دریایی آمریکا میگوید یکی از ناوهای این نیرو در دریای عرب انبوهی از سلاح‌های سبک را که به نظر می‌رسد از سوی ایران به یمن فرستاده شده کشف و ضبط کرده. حسین رونقی ملکی از امکانات دارویی و پزشکی در زندان محروم است. در گفتگو با پدر او از آخرین وضعیت جسمی این زندانی سیاسی پرسیده‌ایم.
همونطور با از دست دادن یک کلیه و از مشکلات دیگه هیچ گونه امکانات بهشون در زندان ندادن.
تصاویری از عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی منتشر شده که او را در حال انجام آزمایش‌های اعصاب و روان نشان می‌دهد. گفتگویی داریم با پسر عیسی سحرخیز در مورد آخرین وضعیت او. گزارش ورزشی را خواهیم شنید. ما برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا تایید کرده که سخنگوی گروه جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه کشته شده. به سراغ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میریم. ایلیا سلام بر تو، چه جزئیاتی از کشته شدن سخنگوی جبهه النصره داریم؟
بله فرید، سلام به تو هم شنوندگان از رادیو فردا. این طور که در گزارش ها اومده یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی یکی از تجمعهایی که در منطقه ادلب در استان ادلب برگزار شده بود رو بمباران کرد. در این نشست اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه، ابو فراس از سوری سخنگوی گروه النصره شاخه القاعده در سوریه در جلسه حاضر بوده در پایگاه گروهی به نام جند الاقصا. این گروه وابسته هست به گروه النصره در سوریه. این نشست در منطقه کفر جالس استان ادلب داشت برگزار میشد. گفته میشه بسیاری از کسانی حاضر بودن از کشور ازبکستان بودن، شبه نظامیان اسلامگرایی که به جنگ سوریه پیوستن و اینطور که دیگه بان حقوق بشر شده و همچنین منابع نزدیک پنتاگون میگن از سوری به همراه فرزندش، یکی از پسرهاش همراه بوده و 20 تن دیگر از کسانی که در این جلسه حاضر بودند کشته شدند.
ایلیا، خبرگزاری ها از کشته شدن بنیانگذار گروه شیعه حزب الله سوریه هم خبر دادند. در این باره برمون بگو.
فردی به نام بلال نظیر خیرالدین از اعضای حزب الله لبنان هست، ملقب هست به ابو جعفر. این فرد یک واحد ویژه تشکیل داره به اسم نیروهای الرضا که شاخه سوری حزب الله لبنان به شمار میاد. کشته شده در سوری، حزب الله لبنان تایید کرده کشته شدنش رو. گفته میشه که این فرد در درگیری هایی که در منطقه القریتین در استان حمص رویداده کشته شده، این درگیری ها با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی بود بعد از اینکه نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون پالمیرا رو از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی خارج کردند. روز گذشته به سمت القریتین رفتن و این منطقه رو هم از تصرف شبه نظامیان خارج کردند. البته در روز گذشته این تنها عضو حزب الله لبنان نیست که کشته شده، روز قبل از اون 7 تن از نیروهای حزب الله لبنان در حلب کشته شدند در حمله ای که شبه نظامیان النصره انجام دادند.
در خبری جداگانه ایران اعلام کرده که نیروهای ویژه‌ای از ارتش رو برای ماموریت مستشاری به سوریه فرستاده. چه اطلاعاتی در این باره وجود داره ایلیا؟
اولین بار هست که ایران از حضور نیروهای ارتش در سوریه صحبت میکنه. تا قبل عمدتا نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در سوریه حاضر میشن که میگفتن برای ماموریت‌های مستشاری هست، اینطور که خبرگزاری تسنیم به نقل از امیر علی آراسته معاون هماهنگی نیروی زمینی ارتش گزارش داده. از ماه گذشته نیروهای از لشکر 65 وابسته به نیروی زمینی ایران به سوریه فرستاده شده. گویا این نیروها بعضیاشون تکتیر انداز بودن و بعضیشون نیروهای ویژه و در عملیات در مأموریت مستشاری اینطور که آقای آراسته گفته حاضر شدن. تصاویر رو سایت دفاع پرس منتشر کرده که واحدهای تکتیر انداز فاطمیون رو نشان داده. فاطمیون از شبه نظامیان افغان تشکیل شده، متحد نیروهای دولتی سوریه، که اینها دارن توسط نیروهای ایرانی آموزش داده میشن.
متشکرم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود روی خط تلفن همراه ما. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در آمریکا قانونگذاران جمهوری خواه بار دیگر از دولت اوباما خواستند تا دلایل عدم پیگیری موضوع نقض ممنوعیت آزمایش موشک‌های بالستیک از جانب ایران در شورای امنیت را توضیح دهد. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن می‌شنویم.
3 تن از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خطاب به جان کری وزیر خارجه این کشور می‌گویند که دولت باید توضیح بدهد که به چه دلیل یا دلایلی نقض قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد منع آزمایش موشک‌های بالستیکی از سوی جمهوری اسلامی ایران را پیگیری نکرده است. سنماینده مجلس مایک پومپیو از کانزاس، پیتر راسکم از ایلینوی و لی زلدین از نیویورک در نامه خود گفتند که بیش از 3 هفته از پرتاب خطرناک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی سپری شده ولی ایالات متحده هنوز به طور رسمی آن را نقض مصوبه شورای امنیت اعلام نکرده است. قانونگذاران جمهوری خواه آمریکا در نامه خود تأکید کرده اند که خودداری دولت اوباما از پذیرش اقدام جمهوری اسلامی به عنوان نقض قطعنامه شورای امنیت با تعهد پیشین کاخ سفید در تضادی مستقیم است. اواخر اسفند ماه گذشته سپاه پاسداران چند موشک بالستیکی با بردهای مختلف را به طور آزمایشی پرتاب کرد که موجب واکنش‌های تند اعضای دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشتر برنامه موشکی ایران را یکی از نگرانی‌های خوانده بود. آقای کری در نیمه ماه میلادی گذشته گفت که ایالات متحده کاملا این موضوع را روشن کرده که برنامه موشکی از اقدامات قابل تحریم ایران است و اگر دولت ایران به دنبال نقض مسئولیت‌هایش باشد در واقع جامعه جهانی را به اعمال تحریف‌های اضافی دعوت می‌کند. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در ژوئیه گذشته همزمان با اجرایی شدن توافق برجام تصویب شد از دولت ایران می‌خواهد تا از هر گونه فعالیتی در مورد موشک‌های بالستیک که قادر به حمل سلاح‌های هسته‌ای باشند و از آن جمله پرتاب آزمایشی چنین موشک‌هایی پرهیز کند. دولت روسیه به عنوان یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت و دارنده حق وتو گفته است که آزمایش‌های اخیر ایران ناقض قطعنامه شورای امنیت نیست، چرا که قطعنامه واژه من و یا ممنوع را به کار نبرده است. نمایندگان کنگره آمریکا استدلال دولت روسیه را مضحک و نامعقول نامیدند. بن رودز از اعضای شورای امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه گذشته پرتاب موشک‌های بالستیکی از جانب ایران را موضوعی سوای توافق برجام نامید که آمریکا قادر است به آن پاسخ گوید. آقای رودز یکی از دلایل توافق برجام را نیز وجود برنامه موشکی جمهوری اسلامی نامید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در 11 فروردین ماه جاری آزمایش موشکی ایران را تشویش آفرین خواند. بان کی مون گفت پس از توافق اتمی با قدرت‌های بزرگ ایرانی ها حالا به پرتاب موشک‌های بالستیک دست زدند که موجب نگرانی ها و به صدا در آمدن زنگ های خطر شده است. دبیر کل سازمان ملل با این حال افزود اعضای شورای امنیت هستند که باید چنین مواردی را تجزیه و تحلیل کنند و روشن سازند که آیا ناقض قطعنامه سازمان ملل بوده است یا خیر. به گفته بان کی مون اعضای شورای امنیت این موضوع را به دقت بررسی خواهند کرد. روزنامه هیل ویژه کپیتال هیل در واشنگتن هم میگوید که خبرگزاری رویترز چهارشنبه گذشته در گزارشی با اشاره به نامه‌ای که اخیراً از جانب سفیران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به رئیس شورای امنیت فرستاده شد، گفته شده که موشک‌های آزمایش شده ایران توانایی حمل سلاح هسته‌ای را دارا هستند که برخلاف مصوبه سازمان ملل متحد است. رویترز می افزاید که در این نامه به واژه نقض قطعنامه اشاره‌ای نشده است. نکته ای که مورد پرسش اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از وزیر خارجه این کشور است.
نادر صدیقی از نگرانی تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا درباره آزمایش‌های موشکی ایران و فشار بر رئیس جمهوری آمریکا در این باره گزارش می‌داد. اما نگرانی‌هایی هم از آزمایش موشکی در داخل ایران دیده شده، تا آنجا که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه زیر سوال بردن دستاوردهای نظامی، امنیتی و موشکی را خیانت خواند و از دادستان‌های سراسر کشور خواست تمام سخنان و تحرکات در این زمینه را رصد و با آن برخورد کنند. همزمان مسعود جزائری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی سپاه هم گفت کاخ سفید باید بداند که ظرفیت‌های دفاعی و قدرت موشکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی از جمله گفت ابراز برخی سخنان و اظهار نظرها درباره این که امروز زمان موشک نیست بلکه وقت مذاکره است نادرست است و به کار بردن چنین تعابیری اگر آگاهانه باشد خیانت به کشور است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح هم روز دوشنبه گفت کاخ سفید بداند که ظرفیت‌های دفاعی و قدرت موشکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی است و به احدی اجازه دست‌اندازی به آن داده نخواهد شد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست موشکی جمهوری اسلامی اکنون دستمایه اختلافات شده است، به رادیو فردا میگوید مطرح کنندگان این بحث تلاش دارند با حمله به مخالفین خود به بهانه مخالف بودن با سیاست دفاعی کشور وزنه سیاسی خودشان را حفظ کنند.
مسئله برنامه موشکی ایران رو که اداره کننده اصلی اون سپاه پاسداران و سیاستگزار اصلی اون آقای خامنه‌ای هست و تقریبا خارج از چارچوب سیاستگزاری به معنای اداری در ایران صورت میگیره رو باید پیشینش رو از زمانی در نظر گرفت که مذاکرات اتمی در جریان بود. در طول تقریبا نزدیک به 10 سال یکی از گره‌های اصلی که سبب میشد که مذاکرات اتمی به نتیجه جنرسه مسئله برنامه موشکی ایران بود که در واقع قلب پیوند برنامه اتمی ایران به فعالیت‌های نظامی اون بود. آقای ظریف و تیم آقای روحانی از طریق جدا کردن برنامه موشکی از فرایند مذاکرات اتمی تقریبا موفق شدن که یک فرصتی رو ایجاد بکنن برای اینکه توافق اتمی شکل بگیره و برجام در واقع به نتیجه برسه. درست در همین جهت هست که الان به نظر میاد که بیشتر سپاه پاسداران و گروه‌های منتقد دولت آقای روحانی مطرح کردن دوباره برنامه موشکی رو به عنوان یک جانشین برای نشان دادن ادامه تنش‌های میان ایران و غرب و به خصوص آمریکا در نظر گرفتند و هدف اونها به نظر میاد بیش از اینکه پیش بردن برنامه موشکی ایران از نظر نظامی برای مقابله با قدرت‌های منطقه‌ای باشه، حفظ کردن وزنه قدرت خودشون در داخل ایران هست. بنابراین ابزاری شده در دست منتقدین دولت آقای روحانی برای محدود کردن قدرت عمل سیاست خارجی آقای ظریف و آقای روحانی.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس روز دوشنبه در گزارشی به نام عقب نشینی های رفسنجانی گفته های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را بازتاب داد که از جمله از آغاز فعالیت های ساخت موشک در زمان ریاست جمهوری خودش گفته است. علی کشتگر فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره حملات به اکبر هاشمی رفسنجانی به بهانه موضع گیریش به رادیو فردا میگوید علت این حملات نتیجه انتخابات است.
علت این حملات دقیقاً مربوط میشه به عصبانیت تندروها و حتی شخص آیت الله خامنه ای از نتایج انتخابات اسفند و اینکه اینا لیست دادن و لیست اینا تو تهران به طور کامل برنده شد، هرچند که آقای خامنه ای گفته بود که به لیست انگلیسی رأی ندین و یا به برعکس اون چی که انگلیسا میگن شما مردم رفتار کنین، دقیقاً رفتاری مردم کردن و رأی مردم دادن که اصلاً به مذاق اینا خوش نیومده. تمام اینها مربوط میشه به همین، در واقع دارن هم از مردم زهر چشم میگیرن هم به نیروهای میانه رو و معتدل رژیم که پیروزی در انتخابات کسب کردن دارن به نوعی اینا رو مرعوب میکنن. طبیعیست که در مورد عقب نشینی هم باید اعلام بشه که این آیت الله رفسنجانی است که عقب نشسته یا آقای روحانیه که عقب نشینه، برای که وقتی آیت الله خامنه ای یه چیزی میگه ایشون که نمیاد حرفشو پس بگیره یا بگه اشتباه کردم، که بنابراین ایشون به حساب خودشون مقامی است که تقدس داره و اشتباه نمیکنه، بنابراین بقیه باید حرفشونو پس بگیرن. اینم یک مسئله طبیعی جمهوری اسلامی.
روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی هم دفاع از سیاست‌های موشکی مطرح شد. یک نماینده مجلس گفت
در مورد دخالت آمریکا در امور داخلی کشور ما از جمله موضوع توان موشکی باید عرض کنم دفاع موشکی ایران و توان موشکی ایران هیچ ربطی با آمریکا ندارد، لذا مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت ایران از تلاش‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای توانمندسازی حوزه موشکی ایران تقدیر و تشکر می‌کنم.
به گزارش خبرگزاری فارس 154 نماینده مجلس در نشست علنی روز دوشنبه با امضای بیانیه از سیاست‌ها و برنامه‌های دفاعی موشکی جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. در این بیانیه از جمله آمده است که زیر سوال بردن سیاست توسعه موشکی در چنین زمانی از سوی بعضی در داخل کشور جز ناآگاهی یا خیانت چیز دیگری نیست.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. در مورد آخرین تحولات در زمینه برنامه موشکی ایران میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اگر هم در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا نظرتون رو در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست با مقام‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفت که نمیتوان به بهانه به گفته سوء استفاده از ابزارهای ارتباطی آنها را تعطیل کرد. در روزهای گذشته و در ایران دست کم 50 کانال شبکه ارتباطی تلگرام به دلیل آنچه محتوای غیر اخلاقی عنوان شده مسدود شدند. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به سخنان روز دوشنبه حسن روحانی در مورد مقابله با ابزارها و نرم افزارهای ارتباطی با هم میشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که حاکمیت نباید در زندگی خصوصی مردم دخالت کند و نمیتوان به گفته او به بهانه سوء استفاده ابزارهای ارتباطی را تعطیل کرد. آقای روحانی روز دوشنبه در حالی در نشست خود با وزیر و معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات ایران این سخنان را بیان کرد که روز یک شنبه خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از مسدود شدن بیش از 50 کانال شبکه ارتباطی تلگرام با هدف سالمسازی این شبکه ارتباطی تلفن همراه خبر داد. ایرنا گزارش کرد که در روزهای جمعه و شنبه گذشته بیش از 50 کانال فعال ایرانی در تلگرام مسدود شدند. صفورا الیاس کارشناس امنیت شبکه ساکن هلند به ما میگوید که هرچند در بسیاری از کشورهای دیگر هم کنترل روی محتوای شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی انجام می‌شود، اما این موضوع به دلیل بی‌اعتنایی دولت به حوزه خصوصی عموماً با اعتماد عمومی در ایران همراه نیست.
با مهندسی اجتماعی اشتباهی که توی ایران وجود داره منجر به این میشه که مردم احساس کنن که احساس که نه در واقع زندگی شخصیشون روی دایره ریخته شد. دولت نمیاد یه مرز اینجا قرار بده که زندگی شخصی رو از امنیت جدا بکنه.
این در حالی است که حسن روحانی دوشنبه در جمع مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت خدا نکند مردم به گفته او یک شبکه اجتماعی بیگانه را امین بدانند و به آن اعتماد کنند اما به شبکه داخلی اعتماد نداشته باشند. حسن روحانی در بخش دیگری از حرفای خود با اظهار نظری کنایه آمیز درباره آنچه انحصار خواند گفت هر موضوع یا علم و دانشی که در انحصار قرار بگیرد با مشکل مواجه می شود. این سخنان حسن روحانی در حالی بیان می شود که از سپاه پاسداران به عنوان نهادی نام برده می شود که انحصار بخش های مهمی از اقتصاد ایران همچون راه و ساختمان، انرژی و مخابرات را در دست خود دارد. سهام شرکت مخابرات ایران حدود 5 سال پیش در یک معامله بی سابقه در تاریخ بورس ایران در نیم ساعت به ارزش 8000 میلیارد تومان به سه شرکت زیر مجموعه سپاه پاسداران واگذار شد. در ماه ها هفته های اخیر به خصوص پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برخی چهره های سیاسی در اظهار نظرهای انتقادی از حسن روحانی و دولت او خواستند که توجه بیشتر به حقوق اساسی مردم و آزادی ها را در دستور کار خود قرار دهد. در تازه ترین اظهار نظر مصطفی معین وزیر علوم در دولت محمد خاتمی و از چهره های سرشناس اصلاح طلبان در گفتگو با روزنامه آرمان چاپ تهران گفته که مسئله آزادی و حقوق اساسی مردم باید در دستور کار حسن روحانی و دولت او قرار گیرد. این در شرایطی است که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران در سال‌های گذشته همواره با انتقاد فعالان اجتماعی و بسیاری از مردم روبرو بوده، به طوری که عملاً دسترسی به محتوای آزاد در اینترنت را با محدودیت جدی مواجه کرده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدیم. شما هم اگر در مورد گفته های حسن روحانی و ابزارهای ارتباطی نظری دارید با ما در میون بذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12 این تلفن پیامگیر رادیو فرداست و 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن.
آیت الله خامنه ای بود که از سفر آقای روحانی به اتریش جلوگیری کرد. احتمالاً با این بهانه که استخاره کردم خوب نیومد، خواسته به روحانی و به اصطلاح اصلاح طلبان بفهمونه که شماها هیچ کاره اید و منم که توی این مملکت تصمیم میگیرم.
آیا برای شعور جامعه ارزشی قائل هستید یا نه برای رأی مردم؟ اگر هستید همین مردم آقای رفسنجانی رو نفر اول خبرگان تعیین کردن. معناش اینه که بر شما و صدها نفر مثل شما ارجحن ایشون. خواست مردم اینه، گردن میگذارید به حق و به همون حق و ناسی که رهبرتون میگن یا نه؟
میخواستم بگم مملکتی که مردم نماینده ای رو انتخاب میکنن در اصفهان، خانمی، آیا این چه دولتی است؟ این چه حکومتی است؟ چه رأی مردم را باطل اعلام میکنه؟ از اون طرف حضرت آقا رهبر کبیر، رهبر بزرگ میفرمایند که ما روابط با دنیا نباید داشته باشیم. آیا کدام عقل سلیم این حرف را قبول میکنه؟ من بی سواد که حرف های اینها را قبول نکرده و نخواهم کرد. ما مردم داخل ایران 37 ساله که داریم زجر میکشیم از دست این حکومت.
خواستم خدمت این هموطنان عزیزم که صحبت از آزادی میکنن که در این مملکت آزادی نیست عرض کنم که اتفاقا ما آزادترین کشور دنیا هستیم. میدونی چرا؟ چون فرض بفرمایید که بنده یه پزشک هستم، یه طبیب هستم، امروز ویزیتم 30 تومنه، فردا میکنم 40 تومن، کسی با هم کاری نداره، یه چلو کبابی دارم، یه ساندویچی دارم، تا امروز یه دست چلو کبابو میدادم 10 تومن، یا یه ساندویچ رو میدادم مثلا 6 تومن، میکنمش 8 تومن، اون 10 تومن رو میکنم 15 تومن، کسی با هم کاری نداره، اصلا کسی میاد به من بگه چرا حرفی به میزنه؟ یا فرض بفرمایید که یه راننده یه تاکسی هستم، تا امروز خطم مشخص بوده، از این مسیر تا اون مسیر کرایه بهم دادن مثلا فرض بفرمایید 1500 تومان، از امروز دلم میخواد بکنمش 2000 تومان، آیا کسی هست بیاد به من حرف بزنه؟ پس آزادترین کشور دنیا ما هستیم، کسی بهمون کاری نداره، آزاد و راحت.
من خواستم در مورد همین بیابی و خوشسالی ایران صحبت کنم. بابا اصلا اینا هیچ رعایت هیچی رو نمی کنن. مثلا تو کوچه ها بارها خودم رد میشنم میبینم مثلا نفر هست داره همینطوری با شلنگ آب انداخته ماشین داره میشوره، در صورتی که میشه با یه ظرف آب یه ساعت میشه ماشینش رو شستشو کنی. خدا خوش نمیاد، وقتی جاهایی هست آب اصلا ندارن که بخورن لیوانی آب.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 12:30 است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شرکت هواپیمایی ایرفرانس اعلام کرده مهماندارانی که تمایل به پوشیدن حجاب در پروازهای این شرکت به ایران را ندارند، به صورت اجباری مجبور به حضور در این پروازها نیستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر منابع انسانی ایرفرانس روز دوشنبه گفته که حضور در پروازهای این شرکت برای مهمانداران زن اختیاری خواهد بود و کسانی که مایل به حضور در این پروازها نیستند با افرادی متقاضی تعویض خواهند شد. حسین قوی می‌گزارش می‌دهد.
شرکت هواپیمایی ایر فرانس روز دوشنبه تصمیم گرفت تا به مهمانداران زن این خط هوایی اجازه دهد که در صورت عدم تمایل از حضور در پروازهایشان به مقصد ایران به دلیل اجبار در پوشیدن روسری خودداری کنند. این تصمیم پس از دیدار مدیریت ایر فرانس با اعضای اتحادیه کارکنان این خط هوایی اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ایر فرانس تصمیم گرفته است تا برای کارکنانی که نمی‌خواهند در مسیر پاریس تهران کار کنند، استثناء قائل شده و آنها را در پروازهای دیگر جایگزین کند بدون اینکه مجازات اداری شامل آنها شود. ژیل گاتو، رئیس بخش اداری ایر فرانس، در گفتگو با رادیو اروپای 1 این خبر را اعلام کرده است. خطوط هوایی ایر فرانس قرار است از 17 آوریل، 2 هفته دیگر، پروازهای هفتگیش را بین تهران و پاریس از سر بگیرد. پروازهای این شرکت در سال 2008، تقریباً 8 سال پیش و به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متوقف شده بود. اتحادیه کارکنان ایر فرانس گفته است بر اساس بخشنامه‌ای که مدیران شرکت برای زنان مهماندار فرستاده بودند، آنها باید هنگام خروج از هواپیما و ورود به تهران با روسری موهای خود را پوشانده و به جای دامن شلوار و مانتو بپوشند. این تصمیم با اعتراض مهمانداران زن این شرکت روبرو شده بود. این اتحادیه که مذاکرات با رئیس اداری ایر فرانس را بر عهده داشته است میگوید که شرط امتناع از پرواز برای برخی از سفرها، از جمله سفر به مقصد کشور گینه در جریان بحران ابولا در سال گذشته و همچنین برای سفر به توکیو در جریان فاجعه اتمی فوکوشیما در سال 2011 برقرار بود. در حال حاضر بر سر داشتن روسری در برخی از پروازهای ایر فرانس از جمله به عربستان سعودی برای کارکنان زن اجباری است.
گزارشی بود از حسین قویمی. اما به دنبال افشای اطلاعات گسترده‌ای که از یک مؤسسه حقوقی در پاناما درس کرده و ادعا می‌شود فرار مالیاتی و پولشویی تعداد زیادی از ثروتمندان، شخصیت‌های سرشناس و سیاستمداران را ثابت می‌کند، دولت‌های جهان تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند. همکارم جواد کوروشی که این موضوع را دنبال کرده هم‌اکنون در استودیو همراه منه. آقای کوروشی سلام بر شما. چرا چنین شرکت‌هایی اصولاً به وجود میان؟
با سلام به شما و شنوندگان گرامی، میدونید که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نرخ مالیات بر درآمد بالاست و کسانی که درآمدهای هنگفتی دارن طبیعتاً تلاش میکنن از پرداخت مالیات فرار کنن. یکی از امکانات برای گریز از مالیات کشورهایی هستند که قوانین مالیات سخت و سفتی ندارن و یا شرکت‌های خارجی در اونها از پرداخت مالیات معاف است. به همین دلیل ما مثلا می‌بینیم که شرکت‌های بزرگی مانند گوگل یا اپل در هلند محل شرکتشون ثبت می‌کنن، چون در هلند معافیت‌های مالیاتی بهتری برای شرکت‌های بزرگ وجود داره. بنابراین در چند دهه گذشته شرکت‌هایی به وجود اومدن که مقدمات تأسیس شرکت و معاملات صوری رو برای کسانی که درآمد زیاد دارن فراهم می‌کنن.
حالا این فرار از مالیات به گفته شما چطوری صورت می‌گیره؟
این گریز از پرداخت مالیات به این صورته که شرکت هایی که درآمد زیاد دارن در یک کشور، مثلا الان در پاناما، مؤسساتی روی کاغذ تأسیس میکنن و به دلیل عدم سختگیری های قانونی در این کشورها میتونن از طریق این شرکت مثلا خرید و فروش ثبت کنن و پول جابجا کنن و اون شرکت هایی رو که در بالا گفتم با دادن خدمات در محل، مثلا در پاناما، وظیفه تأسیس شرکت، اداره این شرکت های سوری رو فراهم میکنن.
حالا این افشاگری که توسط مؤسسه حقوقی در پاناما درس کرده ظاهرا ابعاد بسیار گسترده ای داره، درسته؟
بله، گفته میشه که بیش از 11 میلیون سند که به حدود 50 سال گذشته برمیگرده به دست روزنامه نگارا افتاده، که البته برای بررسی و ارزیابی این حجم از سند به زمان بسیار زیادی نیاز هست.
بسیاری از سرشناسان هم از سیاستمداران هم از ثروتمندان نامشون در این اسناد پیدا میشه. مهمترینشون کدوم ها هستن که میتونین اشاره کنید؟
مهمترینشون رئیس جمهور اوکراین و نخست وزیر ایسلند هستن که الان سر کار هستن. پس از اونها شمار زیادی از نمایندگان مجلس در بریتانیا هستشون در این اسناد هست. همچنین پدر نخست وزیر بریتانیا که فوت کرده اسمش در این سندها دیده میشه. در این اسناد همچنین نامی که از دوستان ولادیمیر پوتین هست که کاخ کرملین در واکنش به این خبر اون رو بی اهمیت خوانده. حافظ ازت رئیس جمهوری سوریه هم ظاهرا برای روز مبادا در پاناما تمهیداتی دیده. البته باید گفت که مثلا سوئیس تا چند سال پیش بزرگترین مقصد دیکتاتورها و فراریان از کشورهای مختلف بودند که با باز کردن حساب در سوئیس در حقیقت نه وظیفه داشتند که منبع این پول رو اعلام کنند، نه اینکه دولت سوئیس اصرار داشت کنترل کنه که این از کجا اومده و برای چی هست. و ولی در چند سال گذشته میبینیم که سوئیس با امضای قراردادهایی تقریبا قبول کرده که از این به بعد این کار نکنه و احتمالاً حالا با این رویداد بسیاری از قوانین جدید هم در سطح بین‌المللی به وجود خواهد آمد که جلوی همچی فراری رو بگیره.
متشکرم. جواد کوروشی بود در مورد افشای اطلاعات گسترده توسط یک مؤسسه حقوقی در پاناما برای ما اطلاعات میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس روز دوشنبه اعلام کرد که بار دیگر یک کشتی حامل انواع سلاح‌های سبک را کشف کرده. نیروی دریایی آمریکا میگوید که مقصد نهایی این سلاح‌ها کشور جنگ‌زده یمن بوده. نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌دهد.
نیروی دریایی ایالات متحده روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که یکی از ناوهای گشتی این نیرو در دریای عرب به نام USS سیراکو در 28 ماه مارس گذشته و به عبارت 9 فروردین ماه جاری انبوهی از سلاح‌های سبک را کشف و ضبط کرده است. اسوشیتد پرس هم گزارش داده که به نظر می‌رسد این سلاح‌ها از جانب دولت ایران برای شیعیان حوثی یمن فرستاده شده است. شبکه فاکس نیوز هم ضمن انتشار این خبر گفت که کشتی حامل سلاح‌ها در دریای عرب و در فاصله‌ای نه چندان دور از سواحل یمن متوقف شده و از آن هزاران عدد انواع سلاح‌های سبک و از آن جمله نارنجک انداز به دست آمده که در جنگ‌های یمن مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شبکه خبری در گزارش خود اضافه کرده که ارسال سلاح‌ها تازه ترین اقدام تحریک‌آمیز از جانب جمهوری اسلامی ایران است.
Iran so far has followed the letter of the agreement, but the spirit of the agreement involves Iran also sending signals to
آدینه گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت که ایران تاکنون به مفاد توافق برجام عمل کرده، ولی روح توافق هم به سیگنال‌های بستگی دارد، مبنی بر این که ایران در اقدامات تحریک‌آمیز که موجب دوری گزیدن سرمایه‌گذاران می‌شود شرکت نخواهد کرد.
روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان هم این گزارش پنتاگون را نقل کرده و میگوید که از جمله سلاح‌های کشف شده 1500 عدد کلاشنیکوف، 200 عدد نارنجک‌انداز و تعدادی مسلسل‌های 50 کالیبری بوده که ضبط شده و خدمه کشتی هم آزاد شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش مربوط به کشف کشتی حامل انبوه سلاح‌ها وضعیت نابسامان مردم جنگ زده یمن را تشریح کرده و گفته است که قحطی و گرسنگی در گوشه و کنار یمن بیداد می‌کند. این خبرگزاری همچنین از قول رهبران حوثی در یمن دریافت کمک‌های تسلیحاتی از ایران را تکذیب کرده و اضافه می‌کند که حوثی‌ها می‌گویند اصولاً جمهوری اسلامی کمکی به آنها نمی‌کند. ولی اسوسییتد پرس از قول مقام‌های رسمی آمریکایی و متحدان عربش در منطقه سلاح‌های کشف شده را به موارد دیگری ارتباط می‌دهد که در گذشته با مشخصات مشابه کشتی‌های حامل اسلحه در راه یمن متوقف و محتویات تسلیحاتی آنها ضبط شده‌اند. شبکه فاکس نیوز در گزارش خود گفته است که مقام‌های پنتاگون هویت خدمه کشتی حامل سلاح را فاش نمی‌کنند. این شبکه کشتی حامل سلاح‌ها را کشتی بادبانی عربی نامیده که معمولاً کار حمل و نقل دریایی را در خلیج فارس و دریای عرب انجام می‌دهند. شبکه فاکس نیوز به موارد مشابه پیشین و همینطور اقدامات دیگری که آن را تحریک‌آمیز نامیده اشاره کرده و از آزمایش موشک‌های بالستیک توسط جمهوری اسلامی و دستگیری ملوانان آمریکایی در ماه ژانویه نام برده است.
گزارش بود از نادر صدیقی. ساعت 12:40 است. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ممنون از اینکه تا این ساعت ما رو همراهی کردید. امیدوارم که تا پایان این مجله هم همراه ما بمونید. بر پایه بعضی از گزارش‌ها، حسین رونقی ملکی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی، به علت بعضی مشکلات جسمی و بیماری‌های مختلف در وضعیت جسمانی خطرناکی به سر می‌برد. حسین قویمی در گفتگو با احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، از وضعیت پسرش در زندان اوین پرسیده است.
ما 93 و 94 حسین مراجعه کرده به دادستانی، بعد در دادستانی هم به زندان اوین رفته. تا روز هیچ گونه امکانات پزشکی دارو به حسین داده نشده. همونطور با از دست دادن یک کلیه و از مشکلات دیگه هیچ گونه امکانات بهشون در زندان ندادن و این روزم که خواسته بودم ایشونو به بازپرسی دادسرای شهر مقدسی اوین شعبه 5 برای اون غیبتی که داشته برایش 5,000,000 تومان وثیقه صادر کردن.
آی رونقی، آخرین باری که شما پسرتون حسین رونقی ملکی رو دیدین در زندان کی بود؟
من روز شنبه حسین رفتم دیدم. یه اقداماتی هم که از دادستانی انجام دادیم که در مورد آزادیشون معاون آقای دادستان هم یه اقداماتی انجام دادن و مونده امرای آقای دادستان که در مورد حسین اقدام کنن ببینیم چه انجام میشه برای آزادیش. حسین الان وضعیت خوبی نداره در زندان، وضعیت خیلی وخیمه و روز شنبه هم که از هوش رفته بود چند ساعت بیهوش بوده در زندان و هیچ کدوم امکانات پزشکی و دارویی بهشون هنوز در زندان داده نشده.
آقای رونقی ملکی، وضعیت بیماری های حسین پسرتون چه نوع بیماری هایی است؟
حسین که یک کلیهش از دست داده، الان یک کلیه داره، اون کلیهش هم داره عفونت میکنه. با داشتن مشکلات ریوی، با داشتن ناراحتی خونریزی گوارشی، با داشتن سوزش ادرار و با داشتن ناراحتی قلبی و با داشتن مشکلات خونی، اینا همشون مشکلات و چند تا بیماری دیگه هم هستش. الان حسین وضعیتش خوب نیستش.
آقای رونقی ملکی، علاوه بر این مشکلات جسمی پسرتون حسین، وضعیت روحیش در چه حاله؟
نظر روحی روانی خیلی با مشکل مواجهه و چون داشتن درد شدید کلیه هاش، من روز شنبه اونجا بودم، خیلی شدیداً ناراحت بود و من خودم ناراحت شدم به عنوان یک پدر. من باز از مسئولین هرچه سریع‌تر آزادی حسین را خواستار شدم که حسین بیرون از زندان باید تحت درمان قرار بگیره.
گفتگوی حسین قویمی را میشنیدیم با احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی که در زندان از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نیست. گزارش بعدی ما هم در مورد یک زندانی سیاسی دیگر است. روز دوشنبه تصویری از عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، در حال انجام آزمایش‌های اعصاب و روان در بعضی از وبسایت‌های خبری از جمله سهام نیوز منتشر شد که نگرانی خانواده‌اش را به دنبال داشته. حسین قویمی در گفتگو با مهدی سحرخیز ابتدا از او در مورد وضعیت جسمانی پدرش عیسی سحرخیز در زندان اوین تهران پرسیده. مهدی سحرخیز در نیویورک:
تو شرایطی که ایشون قرار دادن متاسفانه هنوز دکترها نتونستن بفهمن که تو زندان چه بلایی سرشون آوردن، که مدام دچار تشنج هستن، مشکل اعصاب پیدا کردن، همچنین مشکل فشار که به شدت یهو بالا و پایین میشه، و هنوز نتونستن دکترها با تست متفاوت هنوز نتونستن بفهمن که چه مشکلی براشون پیش آوردن.
حالا وضعیت روحی پدرتون چطوره؟ فارغ از این مسائل جسمانی که شما بهش کم و بیش اشاره کردین،
و روحی که ایشون خوشبختانه توی وضعیت روحی خیلی خوبی هستن، همیشه هم اینجوری بوده که چون به چیز دیگه، به کاری که میکنن ایمان دارن و میدونن راه درست رو میرن، هیچ جوری نبوده که بخوان در یک لحظه حتی ناامید بشن از راهی که دارن میرن.
اخیراً بر پایه برخی خبرها پدرتون آقای عیسی سحرخیز نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته و نسبت به وضعیت خودش توضیحاتی داده. ممکنه بفرمایید که در این نامه آقای سحرخیز چه مسائلی رو مطرح کرده بود؟
نامه در مورد شرایطی که ایشون رو نگه داشتن این بوده که حتی از کوچکترین کتاب و چیزهایی که به گفته خودشون دنبال و پیروش هستن، مثل قرآن و اینها، دور نگرشون میداشتن. نه تنها اون، رفتاری که باهاشون میکردن، از اینکه دواهاشون رو بهشون میدادن، حتی عینک طبی ایشون رو میگرفتن، نشون دهنده اینه که چه رفتار بدی نسبت به زندانی ها، مخصوصا زندانی هایی که نسبت بهشون کینه دارن دارن.
در برخی گزارش ها اشاره شده بود به اینکه مدت ها آقای عیسی سحرخیز رو اجازه نداده بودند که برای درمان به بیمارستان ها یا به پزشک خارج از زندان مراجعه کنند. آیا صحت داره این موضوع؟
بله کاملا، به خاطر این اتفاقایی که براش پیش آوردن، اینها دوست ندارن که پزشکای متخصص بتونن درمان و حتی بخوان نگاه بکنن که به این شخص چه اتفاقایی افتاده که نشون بده که در زندان ها چه میگذرن.
حالا شما انتظار و توقعتون از مقام های قضایی و مسئولان در ایران چی هست در ارتباط با پدرتون؟
من میخوام جلوگیری بکنن از رفتار غیر انسانی که نسبت به زندانی ها و پدر من به خاطر گفتن حرفشون دارن، و طبق قانون اساسی که هر کسی حق داره هر نظری رو آزاد باشه بگه و تشویش عقاید نشه، بتونن اون رو به صورت قانونی ادامه بدن و این قانون رو رعایت بکنن، و در نهایت همه این زندانی‌ها آزاد میشن اگر کوچکترین قسمت قانون اساسی رو بتونن انجام بدن.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدیم با مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی. در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز در کشورهای مختلف قاره کهن آغاز می شود که تیم ذوب‌آهن، یکی از سه‌نمایندی ایران در گروه بی این بازی ها، در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان میزبان بنیادکار ازبکستان است. دو نماینده دیگر ایران، سپاهان و تراکتورسازی، فردا چهارشنبه با حریفان دیدار می کنند. اما عدم حضور نماینده‌ای از تهران، مخصوصا دو تیم سرخابی در این فصل لیگ قهرمانان، طی چند روز گذشته در برخی از رسانه‌های ورزشی بازتاب داشت. در گزارشی که روز دوشنبه از سیما پخش شد، مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، نبود تیمی از تهران در لیگ قهرمانان آسیا را اینگونه توصیف می‌کند:
پرسپولیس با تعویض مکرر مدیران استقلال و تعویض مکرر مدیران، در 11 تا مدیران اونجا رو عوض شدن. نبودم انتظار داشت. این بده برای تهران و بده برای فوتبال کشور.
اردوی آمادگی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در دو میدان سخت انتخابی المپیک و لیگ جهانی 2016 در تهران در حال برگزاری است. راول لوزانو سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران بامداد دوشنبه وارد تهران شد و کارش را با بازیکنان این تیم آغاز کرد. والیبالیست های ملی پوش ایران از 8 خرداد در ژاپن در رقابت های گزینشی المپیک و از 27 خرداد در برزیل در لیگ جهانی باید به مصاف حریفان قدر خود بروند. و آنتونیو کونته سرمربی حال حاضر تیم ملی فوتبال ایتالیا با مسئولان باشگاه چلسی انگلیس برای هدایت این تیم به توافق رسید. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، کونته با قراردادی 3 ساله و دستمزد 6,240,000 یورو برای هر فصل از بعد از رقابت‌های جام ملت‌های اروپا 2016 تابستان جاری برای هدایت آبی‌های چلسی راهی استامفورد بریج لندن خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کم کم به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. فراموش نکنید که همیشه می تونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. به صفحه فیسبوک ما هم بپیوندید. اونجا می تونید خبرها رو دنبال بکنید. در موردشون نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. من فرین عاصمی هستم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. من در اینجا با شما خدافظی می کنم و از شما دعوت می کنم شنونده تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. شب آرومی داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مرشد قاسم‌فر مثل همیشه همراه خواهید بود. این هفته فرصت چندانی برای کتاب‌های تازه نداریم و یک راست میریم سراغ مصاحبه این هفتمون. عباس صفاری شاعریه که از دو بابت خارق عادات پیرامون خودش شده. اول اینکه به رغم انتشار بسیار دیرهنگام مجموعه شعرش از اواخر میانسالی به بعد، اما به سرعت شناخته، خوانده و محبوب اهل شعر شد و جوایز متعددی دریافت کرد. دیگر اینکه با وجود سکونت بیش از 40 سالش در خارج از ایران، اما نه از سرایش بازماند و نه از تأثیرگذاری بر شعر نسل جوان داخل ایران حتی. یعنی به زبان و ذهنی در شعرش رسید که برای نسل امروز که از او فاصله سنی و جغرافیایی دارند هم مجاب کننده است و این اقبالیه که نصیب هر شاعری نمیشه. به کتابهای او جوایز شعر مختلفی هم اهدا شده. آخرین جایزه شعری که به او تعلق گرفت جایزه شعر خبرنگاران و تندیس کتاب سال در ایران از سوی گروهی از خبرنگاران حوزه ادبیات بود که 21 اسفند ماه به آخرین مجموعه شعرش مثل جوهر در آب اهدا شد. از عباس صفاری دعوت کردم به این بهانه مهمان این هفته من در این برنامه مرور کتاب باشه. گفتگوی مفصل با او انجام دادم که تنها 8 دقیقش رو در این برنامه فرصت پخش کردن خواهیم داشت. نسخه کامل گفتگوی ما اما به زودی در وبسایت رادیو فردا قابل دسترسی است. گفتگویی که در اون مثل شعرش حرفهای شنیدنی بسیاری داره. اما اینجا پیش از هر چیز دو شعر با صدای شاعر عباس صفاری بشنوید.
جاسوس‌های زبان بسته من، گنجشکانی که رد تو را دیروز درخت به درخت و خیابان به خیابان دنبال کردند، خدا می داند چه دیدند که جیکشان دیگر در نمی آید. عنوان این یکی شعر هست پاشو تنبل خان. وقتی مثل همیشه دیرت می شود و با شتاب از در بیرون می زنی، من در میان ملحفه هایی که هنوز به بوی تو آغشته است از دنده‌ای به دنده دیگر می غلطم و با تبسمی بر لب مجسم می کنم جمله سرخی را که باید بر آینه دستشویی نوشته باشی.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از مجموعه مثل جوهر در آب، آخرین مجموعه شعر عباس صفاری که با صدای شاعر شنیدید.
آقای سفاری، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. از مختصات شعر شما به ویژه در این 5 مجموعه که در ایران منتشر کردید، ابتدا به لحاظ فرمی یکی مسئله زبان هست، دیگری بحث لحن. شما زبان شعر شما زبان تر و تازه‌ای داره و لحن شعر شما یک لحن خیلی فروتن و صمیمانه است که به نظر میاد حاصل رابطه با آمدانه شما با زبان محاوره و معمول و گفتاری، جایی که مثلا میگید زمان در انتظار هیچ تنابنده‌ای تا به حال ترمز دستیش را نکشیده است.
پیش از این که پاسخ شما سوال شما رو بدم، سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون آقای قاسم فر، و ممنون از بابت این فرصت. در یک کلیتش بخوام بگم، اون چیزی که به اسم هستی شناسی بهش و ما اشاره میکنیم، در یک مرحله از زندگی من که به میان سالی رسیده بودم به جایی رسید که دیگه واقعا میخواستم یک حرفهایی رو از اون چیزی که خیلی بخوام راحت بگم، از صمیم قلب بخوام حرفهایی رو از صمیم قلب و بدون هیچ گونه ادا و اصولی و آرایشی اینها رو بیان بکنم. و این همین انگیزه این باعث شد که خب هم مطالعه جدی تری در سرمشق‌های این زبان بکنم، چون تو فارسی ما به غیر از احتمالاً فروغ فرخزاد سرمشق دیگه‌ای نداشتیم، فروغ هم خیلی اندک بود جاهایی که این زبان استفاده کرده بود. اینه که یک مقدار رو در از مطالعه در شعر غرب و یک مقدار کار واقعا روزانه و پیگیر خودم و اون هم به مرور، یعنی ناگهان اتفاق نیفتاد.
شعر شما در این حال که از شعر دهه 70، آنچه که در دهه 70 میشناسیم که توجه به تکنیک و زبان هم خیلی قوی هست، فاصله میگیره، اما در دهه 80 تن به شعر ساده نمیده. در این حال از بسیاری از دستاوردهای دهه 70 هم در او استفاده میکنه، اما کاملا یک شعر مستقل است. من میخوام بگم که چقدر شما متاثر از جریانهای شعری در داخل ایران به این شعر میرسید، چقدر متاثر از شعری که در زبان انگلیسی میخونید.
به این سوال شما بخوام واقعا صادقانه به این سوال شما جواب بدم، اتفاقاتی که در دهه 70 توی ایران افتاد من بی تفاوت نبودم نسبت به اونها و تا حدودی به صورت ناگهانی واقعا چشم من از یک جهت روشن کرد به مسائل که اون چیزی که در گذشته توی ایران وجود داشته به عنوان شعر، ما باش رابطه برقرار میکردیم و دوست داشتیم اون شعرها رو و به صورت سیدی و انواع و اقسام اینها رو همراه خودمون حمل میکردیم، شاعرهای محبوبی مثل شاملو داشتیم، بعد این دیگه جایگاه اینها به قوت خودش باقی است، ولی این نسل جوان با مسائلی برخورد کرده تو جامعه ایران، جنگ، انقلاب و مسائل دیگه ای که خب بخوایم بهش بپردازیم و خیلی مثنوی 70 من کاغذ خواهد شد، و اینها کاملا به یک بیان زبان دیگه احتیاج داشتن، چون از یک دریچه از یک زاویه کاملا متفاوت با نسل من و قبل از من داشتن به مسائل نگاه میکردن. خب این یک در واقع اختاریه بود برای من که باید یه کاری کرد، ولی خود اونها، من متاسفم بارها هم اشاره کردم، چون ابتدا به ساکن نمیشه کاری رو خیلی راحت شروع کرد، بعد و به نمونه احتیاج داره و به یک راهنمایی احتیاج داره، خیلی تحت تاثیر عقاید در واقع پست مدرنیست ها قرار گرفتن و که هم شمشیر دو لبه‌ای بود در واقع، هم از جهاتی بهشون نفرسون و از جهات دیگر خیلی صدمه زد، و به این خاطر که اکثر مطالبی که تاثیر اون قرار می گرفتن مطالب فلسفی بود، نمونه شعر توی ایران چاپ نشده بود که ببینن واقعا شعر پست مدرن یعنی چی، بعد و همین باعث شد که بیشتر بر اساس گمان باشه اون چیزی که میپندارن، و سالها طول کشید که نمونه هایی مثل براتیگان، بوکوفسکی که من اولین بار ترجمه کردم در نگاه نو، و فرض بگیرید زوزه آلن گینزبورگ تو ایران چاپ شد، و که تمام اینها یک زبان محاوره‌ای دارن که خیلی خیلی ساده تر از زبان محاوره‌ای است که حتی من و امثال من در ایران استفاده میکنیم.
جدای از فرم که اشاره کردیم به بحث زبان و همینطور لحن شعر شما، به لحاظ محتوایی آنچه که در شعر عباس صفاری بسیار برجسته است و در این 5 مجموعه اخیرش به خصوص من به عنوان یک مخاطب اون رو میبینم، عاشقانگی های شعر عباس صفاری است. عاشقانگی های شعری که همواره از زبان مردیه که عاشق و شاکر برای این عشق.
به جرأت خب میتونم بگم با همین یک نگاهی که خودم به عنوان یک خواننده توی مجموعه بندازم، عشق به یه نوعی تو 60-70% این شعرها و حتی اگر موضوع اون شعر عاشقانه نیست وجود داره. یعنی این رگ در واقع عاطفی از میان این شعرها میگذره، حتی اگر شعری در مورد فرض بگیریم از بین رفتن کارخانه‌های صنعتی اوهایو است، باز به خاطر اینکه همسر من مال اون منطقه است، یک هم می‌بینی که یک رگ عاطفی هم از میون اون می‌گذره. اینه که گرایش من به این خب به هر حال برمیگرده به نوع پرورش من و عواطف و احساساتم و اینکه عشق حتما جایگاه بزرگی در ذهن و روان من داشته و دارم.
آنچه که شنیدید نسخه بسیار کوتاه شده ای از گفتگوی من با عباس صفاری، شاعر 7 مجموعه شعر و برنده تندیس کتاب سال جایزه شعر خبرنگاران برای مجموعه آخرش مثل جوهر در آب بود. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم فر همراهی کردید. تا هفته بعد.